شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای مهدی شهیدی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران در تهران هستیم. جناب آقای شهیدی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیوی خوب و گرامی رادیو آزادگان.
سپاسگزاریم از محبت شما. جناب شهیدی، میشه محبت کنید و بفرمایید که با توجه به حرفه روزنامه‌نگاری که شما دارید، اینکه چه تفاوتی است بین دولت احمدی نژاد و سایر دولت‌ها در جمهوری اسلامی یا در دولت‌های حکومتی در تاریخ معاصر؟
این که بر اساس من حالا یک تبیینی که از این پدیده دولت جدیدی که در ایران تحت عنوان دولت نهم جمهوری اسلامی یا دولت آقای احمدی نژاد شکل خوب گرفته، یک تغییرات و تفاوتات کاملا طبقاتی و جمعیتی رو در ترکیب دیوان سالاری کشور که در واقع کل دولت رو تشکیل میده عرض کنم پدید آورده. این تحول بدین صورت هست: ما اگر روند تشکیل دولت مدرن، بوروکراسی و دیوان سالاری رو در ایران پی بگیریم، همواره بدنه دولت، یعنی از بخش پایین ترین بدنه کفش کارمندان هستند با مدیران عالی رتبه و هیئت دولت، بدنه دولت رو طبقات شهری، طبقات تحصیل کرده شهری که میشه با تسامح حالا به عنوان طبقات بورژوای شهری از اونا اسپورت تشکیل دادن. طبعا نگاه اینها در این بدنه نوع رفتار و کارکرد بوروکراسی رو در ایران به گونه ایش شکل داده بود که کارکرد و عملکردش رو به سوی توسعه طبقه متوسط شهری داشت.
بله.
مخاطبین دولت ما تا زمان انقلاب اینطور بودن. بعد از انقلاب با اتفاقاتی که در تغییراتی که در طبقه حاکمه افتاد، با این حال بدنه بوروکراسی ایرانی تغییری نکرد. یعنی چند میلیون کارمندی که بدنه دولت رو تشکیل میدادن، از اهم از وزارتخونه ها، نهادها، بنگاه ها و شرکت های دولتی، اینا همون طبقه متوسط شهری که از پیش حضور خوب داشتن، این حضورشان همچنان پابرجا بود، هرچند که در مقامات عالی و مدیران عالی رتبه تغییراتی اتفاق افتاد. با وقوع جنگ ما شاهد، به دلیل نیاز جبهه ها به نیرو، شاهد حضور یک ترکیب جمعیتی محروم و خصوصا روستایی در جبهه های جنگ هستیم. این ترکیب که با توجه به اون سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران در آغاز انقلاب،
بله،
هم رو به تزاید هم بود الهاز جمعیتی و بیشترین ما الهاز آماری بیشترین رشد جمعیت رو در طبقات پایین دست شهری و روستایی داشتیم. این طبقات در جبهه حضور پیدا کردند.
بله.
بخشی از اینها که فرماندهان رو و تشکیل میدادن و طبعا در بدنه نهادهای نظامی و سپاهیان جنگ حضورشون استمداد یافت. بخشی ما از حالش از 2005 به بعد واحد پدید آمدن اصطلاحی هستیم در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، خانواده های جانباز، خانواده های شهدا، خانواده های ایثارگران. اینا در واقع امتیازاتی رو که طبقه متوسط شهری برای تحصیل داشت، امکانات آموزشی، رفاه و درآمد، این امکانات از طریق این امتیازات به خانواده هایی که در حقیقت از لحاظ طبقاتی طبقات فرودست شهری و کشاورز بودن، روستایی بودن داده شد. ما با یک حجم زیادی از بچه های همین مرز و بوم مواجه هستیم که طی یک دوره 10 ساله تا پایان دولت آقای هاشمی وارد دانشگاه های کشور میشن.
بله.
تقریبا ترکیب جمعیتی و طبقاتی دانشگاه کشور از اون ترکیب همواری که طبقات متوسطش تحریب بالا بود تغییر میدن به نفع طبقات روستایی و طبقات پایین دست شهری.
بله.
ما حتی در بافت سیاسی دانشگاه ها حالا در قالب ارسان تحکیل وحدت و بعد فعال شدن انجمن های اصلاحی مشاهده می کنیم. اینجا دولت ها اشاره به این تئوریه که دولت آقای هاشمی نژاد برای اینکه دولت کاملا رفاه بود، که دولتی بود که مخاطبانش کاملا طبقات متوسط شهری بود و میخواست بورژوازی رو که متوقف مونده بود، رشد بورژوازی رو در ایران که متوقف مونده در طول جنگ بهشون ادامه بده. به همین علت از نظر من برای اینکه بتواند
ببخشید جناب شهیدی، منظورتون دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود دیگه؟
هاشمی رفسنجانی.
بله.
برای اینکه بتواند آن بخش از جمعیت کشور را که مخاطب سیاست‌های اقتصادی او نیستند، یعنی روستایی ها و طبقات فرودست شهری، اینها را به هر حال به نوعی آرام بکنه یا نگه بداره، این سیاست پذیرش و دادن امتیاز به خانواده های شهدا و ایثارگران بیرون از این که اصلا ماهیت این به دلیل جنگ بود، اگر از لحاظ ترکیب جمعیتی نگاه کرده بشه امتیازی بود که به طبقات پایین دست شهری و روستایی داده میشد. در دولت آقای خاتمی حالا با یک اتفاق مواجهیم. از یک طرف در طی تحولات دولت آقای خاتمی تغییراتی در رده های بالای سپاه اتفاق میافته، فرماندهانی که به هر حال پایگاه هاشون هم متفاوت بودن، از اول بودن، تغییر میکنن و از رده های پایین به فرماندهان بالا میرسن. اون نامه معروفی که 18 فرمانده سپاه برای آقای خاتمی امضا کردن، اون اسامی رو اگر آدم عرض کنم که برگرده نگاه بکنه و یا تاریخچه و محل تولد عمده فرماندهان در حال حاضر سپاه رو متوجه این تغییر ترکیب جمعیتی و طبقاتی توی فرماندهی سپاه هم میشه. از اون طرف کل اون نیروهایی که تحت عنوان اون امتیازات خانواده های شهدا، ایثارگران و شهید وارد دانشگاه‌هاش بوده بودن، به هر حال بچه های همین مردم بودن با همین استعدادها، با همین چیزها، ولی به دلیل به هر حال فضای تحصیلشون، فضایی که درشون پدید اومدن اینها و طبعا خوراکی در طی دوران تحصیل به واسطه تامین هزینه ها به اینها داده می شد، یک دفعه در سالهای پایانی دولت خاتمی با یک تعداد بالایی کارشناس ها و افراد آماده برای حضور در بروکراسی هستیم که اینها جایگاه طبقاتیشون و ترکیب جمعیتیشون به طور کامل متفاوته. این اتفاق تو سپاه هم اونجا میفته، علاوه بر این که حالا میشه این رو حتی تعمیم خوب داد، البته بعد این مطالعه بشه، بعد تعمیم خوب داد و این که تو اقتصاد بازار هم این اتفاق میفته. ما بگیم الان مطلفه با مشارکت ائتلاف بکنه،
بله،
در بازار هم ما با بخشی از این ترکیب جمعیتی روستایی که الان به قدرت رسیدن مواجه هستیم. حالا به طرف دولت آقای احمدی نژاد با 20 میلیون رأی که تقلبی درش وجود خوب نداشته، یعنی هیچ کس نتونست اثبات بکنه به یک رأی به اشتباه به سمت افتاده شده، اما یک مخاطب شناسی، یک جمعیت شناسی سازماندهی شده یه 20 میلیونی وجود داره که اینها روستاییان هم.
جناب شهیدی ببخشید، شما اعتراض آقای رفسنجانی و همچنین آقای کروبی در مورد اینکه در انتخابات تقلب شده و به صورت رسمی اعلام کردن، حتی نامه به رهبریت نوشتن و همینطور مصاحبه‌ای که آقای رفسنجانی همین یکی دو روز اخیر با روزنامه آفتاب داشتن و دقیقاً به اون اشاره کردن، اینا رو داله بر تقلب در انتخابات نمی‌دونیم؟
تقلب منظورم اون حالا اختلاف هات که آقای کروبی با آقای احمدی نژاد داشتن، اینها عمدتاً همه، یعنی اون چی که در ایران در نخفل و رسانه ها مطرح هست این هست که تقلبی که صورت گرفته تقلب به معنای عرف کلمه نیست، حالا یه صندوق های رو عوض کرده باشن، یه نمیدونم چیزایی عوض کرده باشن، اینها از طریق تشکیلات نظامی و نیمه نظامی در اختیارشون بود و تا دورترین روستاها ما نمیدونم اطلاع خوب داریم یا نه، هنوز هم توی روستاهای ما پایگاه های بسیط بسیار حضور فعالی دارند.
بله بله،
خدمات به هر حال بیرون از حالا و اون حوزه سیاسی که در شهرهای بزرگ برای بسیج وجود داره، اونجا بسیج هم بچه های همون روستا هن حالا به هر حال امکاناتی رو میگیرن توضیح میکنن، یعنی یک بین اونها یک به حقیقت بیرون از اون مفهوم سیاسی یک همبستگی محلی وجود داره. اینطوری شد؟
بله،
در حقیقت بحث تقلب که مطرح میکنن این هست که اینها اومدن از طریقی که قانونی نیست، طبعا اینکه شما بخواید انتخابات رو از طریق یه تشکیلات نظامی پیش ببرین، یعنی یه فرمان بدین، همچنان که وقتی فرمان میدن یه صدر نظامی یا نمینازی نظامی مجبور اطاعته، بر اساس این فرمان 20 میلیون آرا رو گرفتن. حالا بحث از اختلاف که حالا آقای کروبی یا هاشمی و اینها، اونها رو من رو اون که توی سطح دیگری میخوام از من مثلا نگاه بکنم، وارد اتفاق ها و جادهای سیاسی موردی نمیخوام بشم.
بله، با فرض این میگذاریم که تقلب نشده،
تقلب به معنای عرف تقلب، یعنی اتفاقی که مثلا صندوق ها پا به جا بشن چی بشه، اینها از طریق اگر بخواییم اسم تقلب رو به کار ببریم، از طریق به کارگیری تشکیلاتی که داشتن و در تمام اینها الان حالا من رو برمیگردم به ادامه نیست
و بعدم. بله، بفهم میخوای شما
آخو بکنیم، میبینیم که مخاطبین این سیاست به هیچ وجه طبقه شهری نیستن، مخاطبینشون روستاییاست. شما اگر بودجه 85 رو ملاحظه بکنید، یک یا یک درصد به اعتبارات این بودجه به بخش کشاورزی اختصاص کرده و این منابعی نیست که حالا به صورت بنیادی بخواد به بخش کشاورزی بره، منابعیه که میخواد تسهیلات بده به کشاورز. یعنی چی؟ یعنی که به هر حال بده بستونش و ارتباط بده بستانش رو دولت میخواد با تدره کشاورزی که بهش رأی داده و الان براش محبوبیت داده. شما دیدید آقای احمدی نژاد علاسات هیئت دولتش رو بر میداره میبره دوستان ها.
بله
الان مثلا 21 میلیون نفر رو برای ارائه سهام عدالت اینهاش شناسایی کردن. این که حالا این سهام عدالت در عمل چی میشه اون یه بحث دیگر سان. این رو میخواییم توجه بکنیم که سیاست های اینا معطوف به طبقات فرودست و روستایی هاست و درک این نکته میتونه کمک بکنه به تحلیل برخی وقایع. ما ببینیم مثلا انتظار خوب داریم که این دولت با طبقه شهری در حد رسانه های برخوردی رو نشون بده و برخوردی نشون نمیده. از نظر من دولت آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه جمهوری اسلامی بر اساس قانون نیاز به مشروعیت مردمی داره، دارا حسابشون رو بر این گذاشتن که روستاییان و طبقات پایین دست رو که در طی سالها من پیش از انقلاب من پس از انقلاب و خصوصا دولت آقای هاشمی و در ادامه اون دولت آقای خاتمی همواره دور از گود بودن، همواره اگر رفاهی بوده، اگر امکاناتی بوده، اگر هرچی بوده برای طبقهش تحقیق بوده، ضمن این که اونها به یاد دارن که بار جنگ رو اونها دوش کشیدن. یعنی در حقیقت از این اختلافی که از این تضادی که بین این طبقه فرودست شهری و روستایی و طبقه بورژوایی وجود داره یا از اون در حقیقت دارن مایه میگیرن و اون تغییری که در بوروکراسی ایران داره اتفاق میفته. بوروکراسی ایران یکی از قوی‌ترین بوروکراسی های دنیا از لحاظ ساختار و سازمانی.
بله
الان تغییر جمعیت ترکیب جمعیتی که در دستگاه دیوان سالاری ما اتفاق میفته در کنار تغییراتی که دولت آقای احمدی‌نژاد در آیین‌نامه ها دستور و قرارات اداری دارن میگن، متاسفانه ما رو با یک چالش خیلی جدی مواجه میکنن. چون اگر ما بین خودمون این دوی دوخی داریم که ایران تو 27 سال با این همه اتفاق و این همه رویدادها چطور روپا وایساده؟
بله.
بعضی ها میگن که چون نفت بوده، اما بسیاری معتقدن که چون یک دیوان سالاری قوی داشته، یعنی یک دولتی، یک بدنه دولتی که تونسته سامان بده امور رو در بحرانی ترین اوضاع سامان بده، چون از یک عقلانیتی که متناسب با اون ساختار هست برخوردار بوده.
بله.
ترکیب جمعیتی کنونی که داره وارد میشه بخش بسیاریشون تحصیل کردن، اما نگاه ها و نوع درکشون از ساختارها و نهادهای مدرن به کلی متفاوته. این متاسفانه یکی از چالش های عمده‌ایه که ما توی سالهای آتی به شدت باش مواجه این و به نظر من هر گونه تحلیل اوضاع، حتی اوضاع بین‌المللی، بدون توجه به اینکه ما با یک دولت جدید مواجهیم، دولت جدید نه به مفهوم هیئت دولت، دولت جدیدی که تو بدنه فرمانداران و استانداران و از اون طرف نهادهای نظامی و از اون طرف دانشگاه ها. شما الان اگر توجه کنید ما با تغییر و با نشسته کردن و اخراج تحت عناوین مختلف اساتید و هیئت علمی داره عوض میشه. خب این بچه هایی که تحت عنوان دارگر مدن تو دانشگاه ها الان همه شدن اوزاس و دکتر، یعنی میشن هیئت علمی.
بله
برای با توجه به دیدگاه های دولت آقای احمدی نژاد از لحاظ نوع نگاهش به جهان، عقلانیتش نوع نسبت به جهان یه عقلانیت کاملا ابزاریه. این میتونه که خطر اصلی باشه برای آنچه که به دلیل اینکه ما اقتصادمون، نهادهای اجتماعیمون، بهداشت و آموزش‌پرورشمون به شدت متکی به دولت هست، تغییر و ترکیب جمعیتی و طبقاتی دیوان‌سالاری به اینکه کاراییش از دست میده، کارکردهاش رو به شدت با اختلال مواجه میکنه و ما طی سالهای آتی بیرون از هر اتفاق سیاسی که بیفته با یک تغییر نهادی در جامعه مواجه خواهیم. تاسفانه به هیچ وجه رو به جلو نداره و به شدت طرف گرد خواهد کرد به سمت اینکه دولت مدرن رو برداره از درون، نه اینکه بگه از اون با قانون رو کن، از درون دولت مدرن رو برداره تخلیه کنه و به جای اون حالا دولتی رو بذاره که اونش میگن امزن حکومت اسلامی بهش میگن هر اسم میگن داشت. این ببخشید من همجوری دوستند و صحبت کرد.
خیلی سپاسگزارم. با وجودی که ارتباط ما با شما بسیار سخته و مرتب صدای شما قطع میشه و هر لحظه هی به سمت پایین تر، مثل این که موج کسی در دست داره صدا رو کم میکنه. در صورت جناب شهیدی میخواستم از شما این سوال رو بکنم که شما فکر میکنید با این پدیده چگونه میشه و از چه راهی میشه از اون گذار کرد و حرکت درستی رو بنیان گذاشت. الو
الو، من به این نکته اشاره بکنم. ما در طی 5 سال گذشته در ایران بر اساس یک طرحی به نام طرح تکفا تلاش شد برای اینکه کاربری فناوری اطلاعات توسعه پیدا کنه تو دولت، تو قوه قضاییه، تو نهادها، تو جامعه.
بله.
آیتی در دولت کارایشو افزایش میده، بهره‌وریشو افزایش میده، هزینه هاشو کاهش میده، خدمات رو ارائه میده، دولت رو مدرن میکنه و به روز میکنه. با آمدن دولت آقای احمدی نژاد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تغییراتی در سطوح عالی مدیریت فناوری اطلاعات در ایران رخ داده. دوره های بزرگی که بودن متوقف ماندند. الان خرید یک سیدی اگر توی روستای دور افتاده یک معلم بخواد به یک سیدی برای مدرسه بخره، بر اساس آیین‌نامه دستورالعملی که آقای احمدی نژاد زیر سنگ کردن باید بیاد از وزارت آی سی تی مجوز بگیره. این یعنی توقف رشد فناوری اطلاعات در ایران. خب ابعاد متفاوت دارم، فیلترینگ و اینا رو کاری ندارم، بحث تولد الکترونیک رو میگم من.
بله. بله بله الو
الو، که در پاسخ به سوال جناب عالی بگم که این پدیده برای اینکه راه حلی براش پیدا بشه، پیش از هر چیز باید شناخته بشه. آنچه که الان من به هر حال نه اصلا طرف الهیت کاری من نیست که بخوام همچین موارد رو وارد مطالعاتی آسیب شناسیشون بشم یا راهکار پیدا کنم. من به عنوان به هر حال حالا تحلیلگر یا روزنامه نگاری که تونستم با این اطلاعاتی که در اختیار هست به این جمع برسم، به این تحلیل برسم،
بله.
باید کرد مستلزم این است که این مسئله واقعا به صورت علمی تری، به صورت دقیق تری، به صورت با اطلاعات بررسی بشه و دیده بشه. من فقط امیدوارم که از فقط پرداختن به مسائل سیاسی و اتفاقات و رویدادها تحلیلگرهای ما رو غافل نکنه از اینکه ما بیرون از اینکه از لحاظ سیاسی این دولت میاد اون دولت میگه چه اتفاق میفته، ما جامعهمون با ساختارها و نهادها مواجهیم.
بله.
اخلاقی جامعه با یک انحطاط مواجهیم. در این سطح هم یک اتفاقاتی داره میفته. من متاسفانه البته آتن و اول از من خوشبینی هست، ولی این حرکتی که آغاز شد، این جمعیتی که شروع کرده به حرکت، تحصیل کرده و حالا داره در دولت مستقر میشه، داره مستقر میشه، این نیازمند این هست که نمیدن کارشناس ها، اندیشمندان، اساتید دانشگاه ها، اونهایی که به هر حال صلاحیت پرداختن به این امور رو دارن و میتونن راهکار ارائه بدن، آسیب شناس بکنن این مسئله رو، باز من پیش از این مشتبانه برسم در وصف صلاحیت بنده میرم.
خیلی لطف دارید. ما همواره در گذشته هم خیلی تلاش کردیم که به این مسائل بپردازیم و در آینده هم بیشتر تلاش خواهیم کرد که این تحلیل ها رو با دیگر دوستان و همینطور خود شما بهش بپردازیم و مورد تجزیه تحلیل بیشتری قرار بدیم. من خودم چند تا سوال دارم، به ویژه در مورد اخلاق و اینکه چگونه است و چرا اخلاق این چنین در جامعه ما رو به اضمحلال گذاشته و میگذارد، ولی به علت این ارتباط بسیار مشکلی که الان ما با شما داریم، من سعی میکنم که در هفته آینده حتما با شما یک تماسی داشته باشیم و بتونیم یک گفتگویی هم در این موارد انجام بدیم.
خوشحال میشم.
خیلی سپاسگزارم ازتون جناب شهیدی، باز هم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم از شما سپاسگزارم که این وقت در اختیار من گذاشتین و به امید دیدار.
خدا نگهدارتون و امید دیدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهدی شهیدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، در رابطه با دولت احمدی نژاد و تفاوت دولت ایشان با دیگر دولت‌ها توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.